شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. دوشنبه 14 آبان 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مژ در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان روز شما باشیم. در این آخرین بخش خبری رادیو فردا از گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال حمله ایران به اسرائیل خواهیم گفت. به آمریکا میریم، کشوری که در تب و تاب انتخابات است، و از مرگ بیماران دیالیزی به دلیل آلوده بودن محلول دارویی آنها خبر میدیم. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم همراه ما بمونید تا از اعتراضات صنفی پرستاران بشنوید و از اعدام یک شهروند یهودی به اتهام قتل یک شهروند مسلمان با خبر بشید و از دختر علوم و تحقیقات بشنوید که هنوز هیچ اطلاعات رسمی در موردش منتشر نشده. اما به سیاق همیشه، پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی که در استودیو همراه ماست.
درود بر شما شنونده گرامی. دست کم دو تن از اعضای گروه حزب الله روز دوشنبه در نزدیکی منطقه سید زینب در جنوب دمشق کشته شدند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید حملات اسرائیل به خانه‌ای در مزرعه‌ای در منطقه سید زینب که مورد استفاده اعضای حزب الله و سپاه پاسداران ایران بود اصابت کرد. در اثر این حمله 5 نفر نیز به شدت زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید در حملات روز دوشنبه مرکز اطلاعات وابسته به حزب الله را بمباران کرده است. مسعود پزشکیان میگوید ترکمنستان حاضر نیست با دولت ایران قرارداد گازی به امضا برساند.
من دیروز به برنامه بودجه برادر اونجا بودم، مثلا میگفتن این گاز ما رو ترکمنستان حاضر نیست با دولت ما قرارداد ببنده. میگم چرا؟ میگه دولت پول ما رو نمیده.
رئیس جمهور ایران دلیل امتناع ترکمنستان از امضای قرارداد با دولت جمهوری اسلامی را عدم پرداخت مبالغ قید شده در قرارداد از سوی تهران عنوان کرد. بنابر سخنان هفته پیش سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، در حال حاضر هیچ گونه واردات گازی به ایران از ترکمنستان صورت نمی گیرد. معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم میگوید از 69 هزار روستای کشور تنها 38 هزار روستا دارای سکنه هستند و 31 هزار روستا از سکنه خالی شدند. عبدالکریم حسین زاده همچنین اظهار داشت از سال 55 تا کنون جمعیت روستاها و شهرها روند معکوسی را طی کردند. وی در توضیح این روند گفت در گذشته 70% جمعیت در روستاها و 30% در شهرها بودند. اکنون این نسبت برعکس شده و ایران با مهاجرت وسیع روستایی روبروست. معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم افزود مجموعی از عوامل مانند کمبود فرصت‌های شغلی، کاهش کیفیت زندگی، تحولات اجتماعی، کمبود درآمد و تغییرات اقلیمی روستاهای ایران را با چالش‌های جدی مواجه کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش سراسری بنیاد مسکن که روز دوشنبه در تهران برگزار شد اظهار داشت جمهوری اسلامی نتوانسته است پس از 45 سال مسئله مسکن را در کشور حل کند. محمد باقر قالیباف آماری در مورد درصد روبافزایش سهم اجاره مسکن از درآمد خانوارها ارائه داد و گفت
اون به طور متوسط درآمد خانوارا امروز 50%ش داره مستقیماً در هزینه اجاره مسکن داده میشه. این رقم در کلان شهرها و شهرهای بزرگ میشه 70%.
بنابر آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، معضل کمبود مسکن به اوج خود رسیده است و فاصله تقاضا و عرضه مسکن مناسب به حدود 7 میلیون واحد بالغ می شود. در آمریکا کاملا هریس و دونالد ترامپ یک روز مانده به روز رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کارزارهای انتخاباتی خود را با مجموعه ای از تجمعات و حضورهای رسانه‌ای در ایالت‌های کلیدی به ویژه در شمال شرقی ایالات متحده تشدید کردند. کامالا هریس قرار است روز دوشنبه در شهرهای آلنتاون، پیتسبورگ و فیلادلفیا در پنسیلوانیا حضور یابد که نشان دهنده اهمیت حیاتی این ایالت برای پیروزی اوست. دونالد ترامپ روز خود را در کارولینای شمالی شروع می کند و سپس به پنسیلوانیا و میشیگان خواهد رفت. ایالت پنسیلوانیا با 19 رأی الکترال بالاترین رأی را در مجموع ایالت‌های چرخشی بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها دارد و از این رو پیروزی در آن حائز اهمیت فراوانی است. نظرسنجی‌ها رقابت تنگاتنگی میان دو نامزد را نشان می‌دهند و بیش از 78 میلیون آمریکایی تاکنون از طریق پست رأی دادند که نزدیک به نیمی از کل آرا در سال 20 است. آخرین نظرسنجی شبکه NBC از انتخابات نشان داد که هریس و ترامپ هر دو با 49% در یک سطح قرار دارند.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
گمان زنی ها درباره احتمال انجام حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل ادامه دارد و همزمان با انتشار گزارش هایی درباره زمان و شکل احتمالی این حمله، مقام های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی هم از قطعی بودن آن صحبت می کنند. همکارم بابک غفوری آذر در گزارشی از آخرین تحولات در این زمینه گزارش می دهد.
ادامه تاکیدهای مقام های حکومت ایران بر قطعی بودن حمله به اسرائیل دو روز پس از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی که احتمال حمله تلافی جویانه تهران را بالا برد. روز دوشنبه ابتدا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست هفتگی با رسانه‌ها گفت:
واکنش ما در برابر تجاوز، هر تجاوزی قطعی و قاطع خواهد بود.
آقای بقایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال انجام حمله از خاک عراق گفت: از تمام امکاناتمان استفاده خواهیم کرد.
حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها یک اصل است برای ما و این رو ما در عمل هم ثابت کرده ایم. الگوهای پاسخ ما به تجاوزات رژیم صهیونیستی هم مشخص است. در این حال طبیعی است که ما از همه امکانات مادی و معنویمون برای پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنیم و در این زمینه از تمامی امکاناتمون با تمام قوا بهره خواهیم گرفت.
این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران اشاره است به گزارش‌هایی که در روزهای اخیر در برخی رسانه‌های بین‌المللی درباره احتمال انجام حمله ایران از خاک عراق مطرح شدند. اما در حالی که لحن مقام‌های ایران در روزهای اخیر تندتر از روزهای ابتدایی پس از حمله اسرائیل شده، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز دوشنبه داشتن موشک را برای دفاع از خود دانست.
ما موشک داریم برای اینکه از خود دفاع کنیم، اونا جرأت نکنن حمله کنن. ما موشک نداریم به کسی حمله کنیم. ما موشک نگرفتیم کشور گشایی کنیم. موشک رو درست کردیم که مثل غزه اسرائیل جرأت نکنه هر وقت دلش خواست، هر جا دلش خواست، هر کی رو دلش خواست بمباران بکنه.
آقای پزشکیان یک روز پیش از بیان این صحبت‌ها از احتمال تغییر در نوع پاسخ ایران در صورت دستیابی به آتش‌بسی در لبنان و غزه صحبت کرده بود. او در نشست هیئت دولت ایران گفته بود اگر اسرائیل در رفتارش تجدید نظر کند و آتش‌بس در غزه و لبنان را بپذیرد، در نوع و شدت پاسخ ایران تأثیر می‌گذارد. اظهارات مسعود پزشکیان در شرایطی بیان می‌شود که این روزها فرماندهان سپاه پاسداران بر شدت حملات لفظیشان به اسرائیل و ایالات متحده آمریکا افزوده و از پاسخ شدید ایران صحبت می‌کنند. در همین حال در ادامه انتشار گزارش‌هایی از نوع و شکل پاسخ احتمالی ایران به حمله اخیر اسرائیل، روزنامه وال استریت جورنال روز یکشنبه به نقل از چند مقام ایرانی و عربی گزارش داد که مقام‌های ایران به کشورهای عربی گفتند پاسخ جدید تهران به حمله اسرائیل به گفته آنها یک واکنش پیچیده و قوی‌تر خواهد بود و ارتش نیز در آن مشارکت خواهد کرد. بنابر این گزارش، تهران در گفتگو با دیپلمات‌های عربی تأکید کرده است که در حمله جدید خود علیه اسرائیل از موشک‌هایی با کلاهک‌های قوی‌تر و همچنین سلاح‌های دیگری که قبلاً استفاده نکرده بود بهره خواهد برد. یک مقام ایرانی هم به این روزنامه گفته در حمله جدید ممکن است از خاک عراق برای بخشی از عملیات استفاده شود، اما این حمله به گفته این مقام که نامش اعلام نشده بسیار تهاجمی‌تر از دفعه قبل خواهد بود. این مقام همچنین گفته حمله جدید ایران پس از انتخابات آمریکا اما پیش از آغاز به کار رئیس جمهور جدید انجام خواهد شد. در این میان تردیدهایی درباره توانایی ایران برای پاسخ به اسرائیل هم مطرح شده است. دنیس راس از مقام‌های پیشین دولت آمریکا که زمانی مشاور ارشد باراک اوباما در امور خاورمیانه بود، با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت ایران با انهدام رادارهای S-300 توان دفاع راهبردی خود را از دست داده و نمی‌تواند موشک‌های بالستیک دوربرد خود را دوباره جایگزین کند. او با یادآوری تضعیف حزب‌الله لبنان و با نام بردن از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح کرد که آیا خامنه‌ای می‌داند جمهوری اسلامی چقدر آسیب‌پذیر است؟ اشاره‌ای به آنچه که رسانه‌های مختلف در روزهای اخیر از ابعاد حمله اخیر اسرائیل علیه مراکز پدافندی و راداری ایران منتشر کردند. آنها می‌گویند حمله اخیر اسرائیل راه را برای این کشور نسبت به انجام حملات احتمالی دیگر علیه ایران گشوده است. در اسرائیل یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور گفت جمهوری اسلامی اکنون به دنبال راه‌های جدیدی برای فشار بر اسرائیل است و از هر چه که در توان دارد برای تسلیح عوامل مورد نظر خود در کرانه باختری استفاده می‌کند.
ایران منصه لفگوا به اسرائیل. از متخیل معزه و اوور للبنان ممشیخ لتیمان و لیغاق.
آقای گالان تأکید کرد که اسرائیل توانایی های ایران را برای اجرای عملیات واقعی که برنامه ریزی کرده به گفته او مسدود کرده و به حزب الله و حماس ضربه می زند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما تنها یک روز مانده به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دو نامزد سفرهای متعددی به ایالت‌های حساس و سرنوشت ساز که می‌توانند جانشین جو بایدن در کاخ سفید را معرفی کنند، انجام می‌دهند. نظرسنجی‌ها از رقابت بسیار نزدیک و پایاپای کامالا هریس و دونالد ترامپ حکایت دارد و در نهایت فرد پیروز احتمالاً در یکی از رقابتی ترین انتخابات‌های تاریخ ایالات متحده وارد کاخ سفید خواهد شد. بشنویم از سعید جعفری.
یک روز مانده تا زمان نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رکوردهای بسیاری در این دوره شکسته شده و میزان آرای زودهنگام به سطحی فراتر از پیش‌بینی‌ها رسیده است. در کارولینای شمالی که یکی از ایالت‌های نوسانی و تعیین کننده است، نزدیک به 4,500,000 نفر در بحبوحه ویرانی‌های طوفان هلن رأی زود هنگام خود را چه به صورت پستی و چه حضوری به صندوق انداختند. در جورجیا دیگر ایالت نوسانی هم 4,000,000 نفر تا همین حالا رأی دادند که یک رکورد برای این ایالت به شمار می‌رود. نیویورک تایمز گزارش داده که هرچند احتمالاً مشارکت کلی از سال 2020 که بیش از 60% از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند کمتر خواهد بود، اما در بسیاری از موارد از جمله آرای زود هنگام رکوردهای زیادی شکسته خواهد شد. تا آخرین ساعات و دقایق دو نامزد سفرهای خود به ایالت‌های نوسانی را ادامه می‌دهند و تلاش می‌کنند آرای مردد را به سبد خود جذب کنند. مثل کامالا هریس که در ایالت میشیگان که رای دهندگان عرب نقش مهمی در آنجا ایفا می کنند، وعده پایان دادن به جنگ در غزه و لبنان را داد.
امسال سال سختی بوده. با توجه به میزان مرگ و میر و ویرانی در غزه و با توجه به تلفات غیر نظامی آوارگی در لبنان، واقعا برای همه ویرانگر بوده. من به عنوان رئیس جمهور تمام تلاشم رو برای پایان دادن به جنگ در غزه انجام خواهم داد.
دونالد ترامپ هم در این روزها و ساعات پایانی برنامه شلوغی دارد. اظهارات تازه این نامزد ریاست جمهوری در خصوص رسانه‌ها هم جنجال تازه‌ای به همراه داشت، جایی که او در پنسیلوانیا بار دیگر نارضایتی خود را از آنچه فیک نیوز ها نامید ابراز داشت.
اگر بخواین به من برسین، یکی باید به این فیک نیوز ها شلیک کنه. تنها چیزی که اینجا داریم فیک نیوزه و برای اینکه از این فیک نیوز ها رد شین باید بهشون شلیک کرد. و راستش من خیلی هم ناراحت نمیشم. خیلی با این موضوع مشکل ندارم.
در تبلیغات رسانه‌ای هم دو نامزد تلاش زیادی برای تحت تأثیر قرار دادن شهروندان آمریکایی انجام میدهند. ساخته یک کلیپ تبلیغاتی با حضور جولیا رابرتس، بازیگر سرشناس هالیوود، برای کمپین خانم هریس سر و صدای زیادی به همراه داشته. در این کلیپ ستاد انتخاباتی هریس به زنان آمریکایی توصیه می‌کند حتی در صورتی که همسر یا شریک زندگیشان طرفدار دونالد ترامپ است، خود به صورت مستقل تصمیم بگیرند و حتی در صورت لزوم به همراه زندگیشان نگویند که به چه کسی رأی دادند. در مقابل جمهوری خواهان ستاد خانم هریس را به تهدید بنیانهای خانواده و رواج خیانت و دروغ در روابط زناشویی متهم کردند. در چنین شرایطی جمهوری خواهان نگرانی های خود را از بروز تقلب در انتخابات بلندتر از قبل مطرح می کنند و دموکرات ها هم نگرانند که به قدرت رسیدن ترامپ به دموکراسی آمریکایی لطمه بزند. طرفداران خانم هریس همچنین نگرانند که دونالد ترامپ در صورت شکست در انتخابات نتیجه را نپذیرد و موجی از خشونت و ناآرامی در کشور مشاهده شود. نتایج آخرین نظرسنجی ها از رقابت بسیار نزدیک و پایاپای دو نامزد حکایت دارد و حتی گفته می شود احتمالاً فرد پیروز در یکی از رقابتی ترین انتخابات های تاریخ آمریکا وارد کاخ سفید خواهد شد. انتخابی که نه تنها بر زندگی آمریکایی ها که بر سرنوشت شاید صدها میلیون انسان در کره زمین اثر خواهد گذاشت.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. اما کامالا هریس که یکی از مهمترین شعارهاش تأمین بهداشت و دسترسی زنان به سقط جنین سالم بوده، در آخرین تجمعات انتخاباتی خودش در میشیگان متعهد شده که تمام تلاش خودش رو برای پایان دادن به جنگ در غزه انجام بده. در مقابل دونالد ترامپ پیشنهاد داده که به رابرت اف کندی جونیور، سیاستمدار مخالف برخی از واکسیناسیون‌ها، نقشی در سیاست‌های بهداشتی بده و اشاره کرده که ممکنه اون در صورت انتخاب شدن فلوراید رو از آب آشامیدنی حذف بکنه. در گفتگو با لیلا اسدی، فعال مسائل زنان و فمینیست ساکن آمریکا، ابتدا از اون در مورد نقش زنان در این دوره از انتخابات آمریکا پرسیدم.
خب یه چیزی که تو این انتخابات خیلی مسئله قابل لمسی هست اینه که زنان توی انتخابات این دوره آمریکا نسبت به دوره‌های قبلی حضور خیلی بیشتری دارن. اون چیزی که من توی گزارش‌های اخیر داشتم چک می‌کردم دیدم این که تا حالا 55% زنان توی ایالت‌هایی که به اسم ایالت‌های سوینگ معروف هستن، یعنی ایالت‌هایی که خیلی رأی‌های دموکرات‌ها و ریپابلیکن‌ها خیلی نزدیک هم هست، توی این ایالت‌ها 55% زنان تا حالا رأی دادن. و این برمیگرده این مسئله که ما توی انتخابات آمریکا یک شکاف جنسیتی خیلی زیادی رو داریم میبینیم توی سطح گفتمان دوتا کاندیداهای ریاست جمهوری و توی برنامه هایی که اینا ارائه کردن و میتونیم برنامه روی زندگی روزمره زنان تاثیر بذاره. مهمترین مسئله هست که دموکرات ها تو برنامه های کامالا هریس خیلی با روش فوکس کردن و برخلاف اونها جمهوری خواها از اول علیه اون کار کردن و دارن صحبت میکنن، مسئله سقط جنین هست و این مسئله باعث شده که یک شکاف جنسیتی خیلی عمیقی رو ما توی رای دهنده های این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ببینیم که مسئله سقط جنین مسئله بسیاری از زنها شده، به خصوص زنهایی که بین 18 تا 50 ساله هستن و بیشتر همین زنها متعلق به گروه پیشرو و گروه دموکرات هست، حزب دموکرات هستن.
اما خانم اسدی، مسئله سقط جنین مسئله بهداشتی بسیار جدی برای همه زنان هست و در این میان چطور زنان جمهوری خواه یا زنانی که تمایل دارن به دونالد ترامپ رأی بدن میتونن امیدوار باشن که دونالد ترامپ با حذف اجازه سقط جنین زنان میتونه بیشتر از حقوق اونها دفاع بکنه و شرایط بهتری برای زندگی اونها در آمریکا فراهم کنه؟
این سوال رو میشه از دو زاویه بررسی کرد. یکی مسئله این که خب زنهایی که متعلق به حزب جمهوری خواه هستن، اینا جنسیت براشون مسئله چندان مهمی نیست در تقابل با محدود کردن سیاست مهاجرتی و بسیار مرزها که آقای ترامپ خیلی داره روش مانور میده و این مسئله مهمی هست برای حزب جمهوری خواه. و این مسئله از یه طرف خب برحال سیاست حزبی اونها رو نشون میده و از طرف دیگه یک موضوع دیگه هم نشون میده که هنوز مسئله جنسیت برای تمام زنها اولویت اول رو نداره.
اما خانم اسدی، این دومین بار هست که دونالد ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی داره با یک زن رقابت میکنه. دفعه قبل از هیلاری کلینتون که اون هم یک زن سفید پوست بود رقابت رو برد. این بار اگر آقای ترامپ برنده بشه، اون هم در برابر یک زن رنگین پوست، چه تحلیلی میشه در مورد جامعه آمریکا و نگاهشون به جایگاه سیاسی زنان و مردان داشت؟
من فکر می‌کنم میکنم که این مسئله بیشتر از اینکه مسئله جنسیتی باشه، مسئله سیاست‌های خیلی کلان دولت آمریکا است که به خصوص دموکرات‌ها این سیاست‌های تو این 4 سال گذشته دنبال کردن و جنگ اوکراین و جنگی که الان در حال حاضر تو غزه و لبنان جریان داره، این تونسته یه جوری اهمیت مسئله جنسیت رو یه ذره بذاره کنار. جنسیت مسلما مسئله نگرانی عمده زنها نیست متاسفانه. خب حالا میگم که متاسفانه، چون به هر حال به عنوان یه فمینیست دوست دارم جنسیت مسئله اول نگرانی برای همه زنها باشه، ولی زنها از جایگاه های متفاوت میان، از طبقات مختلف میان. ممکنه برای یک زنی که از طبقه متوسط مثل یک زن رنگین پوست اسلامی تبار یا سیاه پوست اینجا داره با چالش اقتصادی هر روز دست و پنجه نرم میکنه، مسئله جنسیت برای اون اولویت دوم، سوم یا حتی اولویت آخرش باشه، مسئله مهمتر برایش مسئله اقتصاد باشه. یا برای یک سری از گروه های جوانی که اینجا گروه های پیشرویی که به سیاست های جنگ طلبانه آمریکا و ادامه جنگ توی خاورمیانه منتقد هستن، اونا مسئله جنسیت برایشون ممکنه مندگرانی دوم یا سوم باشه، بیشتر سیاست های جنگ طلبانه باشه که کامالا هریس دنبال کرده و در ادامه سیاست های جو بایدن. میدونین میخوام بگم که مسئله خیلی پیچیده تر هست و وقتی که وارد اون شرایط خیلی به طور دقیق تر میان مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل مرد مهاجرت رو بررسی میکنیم، اینجا دیگه ممکنه که خیلی جنسیت نقش محوری رو تعیین نکنه. الان تو مسئله انتخابات الان کاملا هریس مسئله جنسیت، مسئله سخت جنین رو بسیار داره روش مانور میده و تونسته گرایش خیلی از زنها و فراموش نکنید زنهای دموکرات رو جلب بکنه. خب اما هنوز مسئله اقتصاد نگرانی عمده زنها و بعد یه سری گروه هایی که هنوز تصمیم نگرفتن، اون گروه ها ممکنه مسئله جنگ براشون مهم باشه یا مسئله مهاجرت براشون مسئله نگران کننده باشه، مسئله افزایش جرم تو جامعه نگرانیشون باشه. اینا همه محورهای خیلی مختلفی هستن که وقتی داریم بحث میکنیم تو مسئله انتخابات باشیم هر کدوم وزن خاص خودشون دارن.
لیلا اسدی فعال مسائل زنان و فمینیست ساکن آمریکا به پرسش های من پاسخ میداد.
هرچه بیشتر تهدید
کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
واکنش ها به اظهارات یک نماینده مجلس که از مرگ 70 بیمار دیالیزی در ایران به دلیل آلوده بودن محلول دارویی آنها خبر داد همچنان ادامه دارد. بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس که اولین نفری بود که ماجرای مرگ 70 بیمار دیالیزی را بر اثر دریافت داروی آلوده علنی کرد، میگوید کمیسیون وقتی از درگذشت 50 بیمار دیالیزی آگاه شد با مسئولان زیربط نشستی برگزار کرد و مشخص شد که یکی از شرکت‌ها قصور کرده است. او تاکید کرده که 800 هزار بیمار در ایران دیالیز صفاقی دریافت می کنند و ابتدا 10 تا 12 تن از آنها در مشهد و اصفهان به دلیل استفاده از این محلول با علائم مغزی، عفونت، تشنج و کما جان باختند و اکنون به 70 قربانی رسیده است. به گفته او از زمان بررسی کمیسیون 3 ماه می گذرد و قوه قضاییه باید برخوردی جدی انجام می داد. او می گوید اما متاسفانه با خبر شدیم که مجدداً از همین شرکت خواسته شده که تولید دارو را انجام دهد. این سخنان بدان معناست که 20 در گذشته اخیر پس از بررسی کمیسیون و آگاهی از خطای شرکت تهیه کننده سرم دیالیز صفاقی جان باختند و این همان چیزی است که واکنش ها را گسترده تر کرده است. در تازه ترین واکنش ها حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو تایید کرده که داروی ساخت شرکت سامن عوارض داشته، اما ساعتی بعد روابط عمومی این سازمان از خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی انتقاد کرد و در اطلاعیه ای اعلام کرد که اگرچه در حال حاضر تنها یک شرکت داخلی تولید این داروی حساس را بر عهده دارد، اما این به معنای چشم پوشی از کیفیت یا استانداردها نیست. حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگویی با خبرگزاری مهر پیشتر تایید کرده بود که خرداد ماه سال گذشته در داروهای دیالیزی که شرکت سامن تولید می‌کند درصد کمی آلومینیوم وجود داشته و به گفته او بررسی‌ها نشان داد که این داروها عوارض داشتند. سفاق که پرده سفاق نیز نامیده می شود، غشاء ظریفی است که امعا و احشاء درون حفره شکم را در بر خود می گیرد و آنها را احاطه می کند. و دیالیز سفاقی روشی است که از سفاق برای رد و بدل کردن مایعات و مواد حل شده در خون استفاده می شود. به گزارش رسانه‌های داخلی، شرکت سامن وابسته به آستان قدس رضوی تنها تولید کننده محلول‌های دارویی و دیالیز سفاقی و خونی در ایران است. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
پرده سفاق همونطور که میتونه به عنوان یه فیلتر باعث خروج مواد زائد از داخل خون و مایعات بدن به محلول دیالیز سفاقی بشه، به همین شکل میتونه اگر ماده خاصی در محلول سفاقی وجود داشته باشه به داخل بدن فیلتر بشه. و این اون اتفاقی هست که در مورد محلول‌های غیر استاندارد ساخت شرکت سامن اتفاق افتاده. گفته شده که آلومینیوم بیش از حد در این محلول ها باعث شده که جذب بدن بشه و این اتفاقات رو رقم بزنه. هرچند آلومینیوم زیاد در بدن میتونه موجب ورم مغزی، آنسفالیت مغزی، کما و مرگ هم حتی بشه و یا باعث نرمی استخوان و عوارض دیگه ای بشه، اما به نظر میرسه یک عامل دیگه بجز آلومینیوم هم در این محلول ها وجود داشته که تا حالا اون موضوع رو هیچ کدوم از کارشناسان یا کسانی که بررسی کردن بهش اشاره ای نکرد و به نظر میرسه که هنوز تونستن این موضوع رو از افکار عمومی مخفی بکنن که علت اصلی این مرگ و میرها در این بیش از 70 نفر چه بوده است.
همایون سامیه، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفته است که رئیس این شرکت، یعنی شرکت تهیه کننده سرم دیالیز سفاقی، باید در دادگاه پاسخگو باشد. این نماینده از عوارض شدید این دارو در برخی افراد هم یاد کرده و گفته بیشتر جان باختگان اطفال و سالمندان بودند. تسنیم از قول این عضو کمیسیون بهداشت نوشته که از 3 ماه پیش تولید شرکت سامن قطع و مواد اولیه معدوم شده بود، اما به دلیل اینکه کشور به این دارو نیازمند است و این شرکت تنها تولید کننده این محلول هاست، تولید اکنون از سر گرفته شده است. دکتر محمد کاظم عطاری:
بروز اتفاقات ناگواری از این دست برمیگرده به وجود مافیایی که چنگ انداخته بر سیستم دارویی کشور، مافیایی که وصل هست به ارکان قدرت در جمهوری اسلامی و متاسفانه دولت‌های هم که یکی پس از دیگری میان اینقدر ضعیف هستند که توانایی مقابله با این مافیا رو ندارن، کما اینکه دیدیم ما در جریان واکسن کرونا علارغم تخلفات بنیاد برکت و بازی با جان انسان ها هیچ کس حتی سوال هم از این بنیاد نکرد که چرا تخلفات انجام شده. الان هم در مورد آستان قدس و شرکت سامن که یکی دیگه از مافیایی هست که دست اندازی کرده بر مسئله دارو و درمان کشور، به همین منوال هست. دولت الان گناه رو به گردن دولت قبلی میندازه و به همین منوال تنها تونستن یه چند ماهی تولیدات این شرکت رو متوقف بکنن، اما قدرت و نفوذ این مافیا یا در جمهوری اسلامی باعث این شده که بیش از این نتونستن جلوش رو بگیرن و تولیدات اون مجدداً از سر گرفته شده. در هر جای دیگه دنیا که بود این گونه بازی کردن با جان انسان‌ها تاوان بسیار بزرگی برای شرکت‌های سازنده و برای کسانی که متولی کنترل‌های کیفی بعد از تولید هستند داشت، اما متأسفانه در جمهوری اسلامی تنها به چند مصاحبه و گفتگو این مسئله ختم میشه و دوباره به فراموشی سپرده میشه.
سازمان غذا و دارو به عنوان مسئول اصلی نظارت بر کیفیت و سلامت فراورده‌های دارویی روز یکشنبه از قوانین و مقررات سخت گیرانش بر کیفیت تولید دارو گفته و اینکه اجازه هیچ گونه تخلف یا کاستی را نمی‌دهد. حتی خبرگزاری تسنیم هم این پرسش را مطرح کرده که با مرگ ده‌ها بیمار دیالیزی منظور از نظارت سخت گیرانه چه می‌تواند باشد.
با گزارش همکارم الهه روانشاد به نیمه بخش خبری 22 رادیو فردا نزدیک شدیم. فرصت دارم تا یادآوری کنم بهتون که برای با خبر شدن از خبرها و گزارش‌های متنی میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. به عنوان مثال اول تیتر اول وبسایت رادیو فردا در حال حاضر فاصله هریس و ترامپ رو بررسی میکنه که به نظر میرسه فاصله آرایشون در ایالت‌های کلیدی به هم نزدیک شده. همینطور در بلاگ زنده رادیو فردا میتونید آخرین خبرهای کوتاه رو بخونید و از آنچه در منطقه میگذره با خبر بشید. و فرصت داریم تا نگاهی کنیم به مهمترین سرخط خبرهای امروز. دست کم دو تن از اعضای گروه حزب الله روز دوشنبه در نزدیکی منطقه سید زینب در جنوب دمشق کشته شدند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید حملات اسرائیل به خانه‌ای در مزرعه نمن در منطقه سید زینب که مورد استفاده اعضای حزب الله و سپاه پاسداران ایران بود اصابت کرده. در اثر این حمله 5 نفر به شدت زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید در حملات روز دوشنبه مرکز اطلاعات وابسته به حزب الله را بمباران کرده است. علاوه بر این حمله بنابر بیانیه ی وزارت دفاع سوریه 2 نقطه دیگر در دمشق نیز هدف موشک‌های هوا به زمین ارتش اسرائیل بوده است. مسعود پزشکیان میگوید ترکمنستان حاضر نیست با دولت ایران قرارداد گازی به امضا برساند. رئیس جمهور ایران دلیل امتناع ترکمنستان از امضای قرارداد با دولت را عدم پرداخت مبالغ قید شده در قرارداد از سوی تهران عنوان کرده. معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم میگوید از 69,000 روستای کشور تنها 38,000 روستا دارای سکنه هستند و 31,000 روستا خالی از سکنه شدند. عبدالکریم حسینزاده گفته است از سال 55 تا کنون جمعیت روستاها و شهرها روند معکوسی را طی کرده است. در گذشته 70% جمعیت در روستاها و 30% در شهرها بودند. اکنون این نسبت برعکس شده و ایران با مهاجرت وسیع روستایی روبروست. رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش سراسری بنیاد مسکن که روز دوشنبه برگزار شد اظهار داشت جمهوری اسلامی نتوانسته پس از 45 سال مسئله مسکن را در کشور حل کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان خود تاکید کرده که امروز کسانی که در دهک‌های پایین هستند از دنیا می روند و صاحب خانه نمی شوند. و کامل داوود نویسنده فرانسوی الجزایری برای رمانی که به جنگ داخلی الجزایر بین حکومت و اسلامگرایان در دهه 1990 متمرکز است روز دوشنبه برنده برترین جایزه ادبی فرانسه یعنی گونکور شد. هیئت داوران تنها با 1 دور رأی گیری کامل داوود را مستحق دریافت جایزه برای رمان حوریان دانست. رمان حوریان به زبان فرانسه نوشته شده و در الجزایر ممنوع است. گزارش خبرگزاری فرانسه کامل داوود اغلب در مورد مسائل کشورهای مسلمان اظهار نظر می کند و نقطه نظراتش جنجال برانگیز هم شده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب برگردیم به گزارش ها و مصاحبه های این بخش خبری از رادیو فردا. روز دوشنبه شماری از شهرهای ایران شاهد برگزاری اعتراضات صنفی گروهی از پرستاران و بازنشستگان بود. تجمعات اعتراضی پرستاران در چند شهر ایران از اوایل هفته جاری آغاز شده و بر اساس اعلام شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران قرار است این اعتراضات تا 19 آبان ادامه یابد. در پی افزایش بیوقفه نرخ تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان در ایران، تجمعات صنوف مختلف در اعتراض به پایین بودن سطح حقوق و مشکلات معیشتی در 1-2 سال گذشته به شدت افزایش یافته است. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
چند ماه پس از تجمعات گسترده پرستاران ناراضی در چند شهر ایران بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از پرستاران معترض به وضعیت بد معیشتی و شرایط سخت کاری در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراضات در آستانه 17 آبان روز پرستار در ایران است. در همین زمینه گروهی از پرستاران و کادر درمان روز دوشنبه در شهرهای مختلف از جمله یزد، زنجان، بوشهر، شوش، اردبیل و بیرجند دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند. پرستاران معترض میگویند یک اعتصاب 3 روزه را هم از پنجشنبه هفته جاری 17 آبان تا شنبه 19 آبان برگزار خواهند کرد. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی گروهی از پرستاران و کادر درمان در زنجان روز دوشنبه شعارهای اعتراضی و صنفی سر دادند. بر اساس برخی گزارش‌ها در یزد نیز به دلیل تحسن و اعتصاب گروهی از پرستاران، روند درمان در برخی از بیمارستان‌های این شهر دچار اختلال شده است. پرستاران معترض در یزد در شعارهایی شرط بازگشت به کار را دریافت مطالباتشان عنوان کردند. شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران پیشتر گزارش داده بود که مسئولان در پاسخ به اعتراضات و اعتصابات گسترده پرستاران تنها معوقات را به شکل قطره چکانی و با کسر مالیات و مبالغ ناچیز در برخی مراکز استانها و شهرها پرداخت کردند. اما اعتراضات صنفی در روز دوشنبه تنها مختص پرستاران نبود و شماری از بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران از جمله بیجار فارس، کرمانشاه، اهواز، شوش، ایلام، تبریز، اردبیل و تهران در تجمعاتی اعتراضی هر یک مطالبات صنفی خود را در شعارهایی بیان کردند. در اصفهان بازنشستگان معترض این گونه شعار دادند: در اهواز نیز تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات به ستاد اجرایی و تعاونی سپاه از مالکان اصلی شرکت مخابرات بود.
ستاد اجرایی حق ما را خورده.
ستاد اجرایی حق ما را خورده. بی‌عدالتی سلیقه ملتی.
همه بی‌عدالتی حق سلیقه ملتی.
در پی افزایش بیوقفه نرخ تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان در ایران، تجمعات صنوف مختلف در اعتراض به پایین بودن سطح حقوق و مشکلات معیشتی در یکی دو سال گذشته به شدت افزایش یافته است. در اواخر تابستان امسال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی گفته بود که برای پرداخت دستمزدها و معوقات کارکنان دولت و بازنشستگان از رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفته که از صندوق توسعه ملی برداشت کند. اما به نظر می رسد که رفع مشکلات اقتصادی فعلی بسیار فراتر از تصورات رئیس دولت 14 است، به طوری که او روز دوشنبه در سخنانی به صراحت به آن اذعان کرد:
اون چی که امروز ما باش مواجهیم جنگ تمام عیار اقتصادی است. جنگ نظامی چیزی نیست که اینا مثلا ما ازش بترسیم. اونا هم نمیتونن در این روند ما رو زمین گیر کنن. اون چیزی که ما رو میتونه زمین گیر کنه وضعیت اقتصادی و معیشت مردمه.
مدت هاست که جامعه ایران در شکل‌های مختلف اعتراضی به سر میبرد. محور بسیاری از این اعتراضات مشکلات اقتصادی و اجتماعی همچون گرانی، بیکاری و مشکلات رفاهی و معیشتی است. بر اساس یک پژوهش دانشگاهی درباره تحلیل اعتراضات صنفی و اجتماعی سالهای اخیر در ایران از منظر نظریه سیاست خیابان که در دانشگاه علامه تهران در سال 1401 صورت گرفت، مهمترین یافته های این پژوهش نشان می دهد که اعتراضات در ایران به لحاظ ماهوی از نوع خود انگیخته و مستقیم در خیابان بدون رهبر، داشتن نوآوری در تاکتیک های مبارزاتی و همراه با ارتباطات افقی با اعتراضهای مشابه دیگر بوده است. بر اساس این پژوهش، اطلاعات برآمده از تحلیل شعارهای معترضان نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی، معیشتی، سیاسی، اجتماعی، انگیزشی و محیط زیستی در این اعتراضات تأثیرگذار بودند، اما انگیزه‌های اقتصادی و معیشتی از بالاترین و بیشترین نقش در به وجود آمدن این اعتراض‌ها بودند.
همکارم رضا جمالی گزارش می‌داد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
در ایران با رد درخواست اعاده دادرسی وکلای آروین قهرمانی از سوی دیوان عالی کشور، حکم اعدام این شهروند یهودی در ایران بامداد روز دوشنبه اجرا شد. او متهم به قتل یک شهروند مسلمان شده بود و تلاش‌های وکلا و خانواده‌اش برای جلب رضایت خانواده مقتول و پرداخت دیه بی‌نتیجه ماند. اما آیا یهودی بودن آروین قهرمانی در این بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها و اعدام او نقش داشت؟ پاسخ این سوال رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
اعدام آروین قهرمانی، شهروند یهودی متهم به قتل، از یک سو تبعیض علیه شهروندان غیر مسلمان در ایران و از سوی دیگر غیر عادلانه بودن قانون قصاص را مورد توجه قرار داده است. آروین قهرمانی به اتهام قتل امیر شکری، یک شهروند مسلمان، در یک نزاع دست جمعی خیابانی در 21 آبان 1401 به قصاص نفس محکوم شده بود. حمیدرضا کریمی، دادستان کرمانشاه، گفته که آروین قهرمانی در پی یک اختلاف مالی مقتول را در خیابان با چندین ضربه چاقو به قتل رسانده. سازمان حقوق بشر ایران پیش از این از قول نزدیکان آقای قهرمانی نوشته بود که آروین وقتی با سلاح سرد مورد حمله مقتول قرار گرفت، سلاح را از دست او گرفت و از خود دفاع کرد. دادگاه رسیدگی کننده اما اقدام آقای قهرمانی را نه دفاع از خود که قتل عمد تشخیص داد و تلاش‌های وکلا و خانواده او برای جلب رضایت خانواده مقتول و پرداخت دیه بی‌نتیجه ماند. نزدیکان آروین قهرمانی گفتند که در پرونده او به طور آمدانه مواردی نادیده گرفته شده و کمک آروین به فرد مضروب برای انتقال به بیمارستان و تلاش برای نجات جان او در دادنامه قید نشد. اما آیا یهودی بودن آروین قهرمانی در این نادیده گرفتن‌ها و اعدام او نقش داشت؟ قانون مجازات اسلامی پیشین تبعیض آشکاری بین شهروندان مسلمان و غیر مسلمان قائل می‌شد و بر اساس آن مسلمان در صورت کشتن غیر مسلمان قصاص نمی‌شد، اما غیر مسلمان در صورت کشتن مسلمان به قصاص محکوم می‌شد. این قانون در سال 1392 تغییر کرد. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
در سال 92 یک سری اصلاحات مثبتی انجام شد. البته 100% مشکل حل نشده، ولی افراد غیر مسلمانی که تابعیت ایران رو دارن به نوعی تحت حمایت قرار گرفتن در این مسئله قصاص. یعنی در ماده 310 قانون مجازات اسلامی گفته شده که مسلمان در مقابل کافر، حالا یا غیر مسلمان، قصاص نمیشه، اما اگر این کافر مستعمل، ذمی و یا معاهد باشه، مسلمان در قبال کشتن این افراد قصاص میشه. حالا این ها یه سری واژه‌های فقهی هستن، مستعمل و معاهد و ذمی، اما به طور کلی اونهایی که تبعی ایران هستن و غیر مسلمان هستن و افرادی که تبعی ایران نیستن اما از مجاری قانونی وارد ایران شدن، اینها در مسئله قصاص تبعیضی علیهشون ایجاد نخواهد شد و اگر کسی مسلمان اینها رو به قتل برسونه قصاص میشه.
علی‌رغم تغییر این قانون اما موسی برزی معتقد است که اگر آروین قهرمانی مسلمان بود به این شکل اعدام نمی‌شد. او از تعجیل در صدور و اجرای حکم به عنوان شاهدی بر این نظر خود می‌گوید.
واقعه قتل در آبان ماه 1401 اتفاق افتاده و حکم قطعی، یعنی که دیوان هم تایید کرده، در تیر ماه 1402 بوده. یعنی در 6-7 ماه تمام پروسه مربوط به تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی و دادگاه فرجام‌خواهی یا تجنزد که در دیوان بوده طی شده. این درسته که در قانون مدتی تعیین نشده برای رسیدگی به پرونده ها، اما در عرف قضایی معمولا یک پرونده قتل زیادتر طول میکشه تا به نتیجه برسه. اینجا تو 6-7 ماه به نتیجه رسیده و اون هم حکم قصاص بوده.
همایون سامه رئیس انجمن کلیمیان ایران اعلام کرده بود که درخواست‌های ملاقات با خانواده مقتول و امام جمعه کرمانشاه رد شد. تلاش‌های او و برخی نمایندگان مجلس برای میانجیگری و جلب رضایت خانواده مقتول هم نتیجه ای نداشت. پیشنهاداتی مانند ساخت یک مدرسه، درمانگاه یا مسجد به نام مقتول و پرداخت دیه هم مورد قبول اولیای دم قرار نگرفت. موسی برزی میگوید که یهودی بودن آروین قهرمانی باعث شد امکاناتی که شهروندان مسلمان محکوم به قصاص در دستگاه قضایی از آن برخوردار میشوند به او تعلق نگیرد.
درسته که حالا اولیای دم همه جا اصرار میکنن بر قصاص و اینها، اما خب قوه قضایی سیاست رو پیش گرفته که تا با گذشت زمان نسبتاً زیادی شاید اون رنجی که خانواده مقتول داشته کمی التیام پیدا کنه و منجر به رضایت بشه. در این راستا خب هم پرونده رو طول میدن، هم اجرای حکم و همین که خود قوه قضایی یک سری از افراد خیر رو که حالا با اونها در ارتباط هست، ممکن از افراد روحانی و غیر روحانی و اینها باشه، رو معمولا ترغیب میکنن که برن با خانواده مقتول صحبت کنن و اینها رو به اصطلاح قانع کنن برای رضایت. و بعضا هم بعضی از مسئولان منطقه میبینیم که اونا هم میرن، مثل امام جناب یا فرماندار و بخشدار و اینها. تو این پرونده اون تلاشی که برای صلح و سازش شده بیشتر از ناحیه جامعه کلیمیان بوده تا اینکه حالا از ناحیه مسئولان مربوطه و اون چه که در مورد افراد دیگه اتفاق میفته. بنابراین دین ایشون که یهودی بوده به نحوی تأثیر داشته در مسئله گرفتن رضایت و یا عدم تلاش برخی مسئولان برای اینکه یه صلح و سازشی این وسط ایجاد بشه.
وکلای آروین قهرمانی سه بار به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داده بودند و درخواست آنها در هر سه بار رد شده بود.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و نویسنده مشهور ترکیه‌ای بریتانیایی به اقدام دختری دانشجو که روز شنبه در اعتراض به حجاب اجباری لباس از تن درآورد واکنش نشان داده و این اقدام اعتراضی را ستایش کردند. نرگس محمدی جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی میگوید بدن دختری که در اعتراض به حجاب اجباری در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران لباس از تن درآورد نماد عصیان و شدت خشم و طغیان است. روز شنبه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که یک دختر را با لباس زیر در محوطه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران نشان می‌داد. انتشار این تصاویر به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پربیننده شد و موج گسترده ای از واکنش ها را به همراه داشت. دلیل این واکنش های گسترده را نسرین افشار همکارم از آزاده کیان، استاد ممتاز جامعه شناسی و مدیر مرکز مطالعات جنسیتی و فمینیستی در دانشگاه پاریس پرسیده است.
جامعه ایران برای جامعه که در دو سال قبل جنبش زن زندگی آزادی رو به خودش دیده و دختران و پسران بسیار با شهامتی رو که جلوی گلوله ها دادن برای اینکه فریاد آزادی رو سر بدن، و به همین دلیل هم فکر میکنم نسبت به این مسئله آزادی پوشش زنان به طور اخص و آزادی ها و دموکراسی به طور عام الان بسیار بیش از سابق میتونم بگم حساس شده جامعه ایران، و البته که زنان در صدر این مقاومت و این آزاد خواهی قرار گرفتن به خاطر تمام تضییقاتی که حکومت اسلامی و قوانینش بر اونها تحمیل میکنه و هنوز هم امروز داره این کار رو انجام میده. برای همین خانومی که برای اعتراض لباسهاش رو که قبلا از طرف بسیجی‌ها پاره شده بود رو از تن به در میاره و با شهامت توی دانشگاه قدم میزنه، خب طبعا نماد و همون خواسته هایی میشه که براش هزاران، ده ها، هزار، صد ها، هزار ایرانی جان خودشون رو حتی در واقع حاضر بودن که فدا بکنن، و به همین دلیل هم مورد استقبال قرار میگیره.
از شکاف عمیق میان مردم و حکومت بعد از اعتراضات بر ما بگین، اینکه توی نوع رفتارشون در رابطه با یک همچین اتفاقاتی اینقدر شکاف عمیق وجود داره.
ببینید، شکاف بسیار عمیق بین جامعه ایران و حکومت و در نتیجه قوانینش خب سالهای سال هست که وجود داره و دلیل هم داره این شکاف، برای اینکه جامعه ایران جامعه مدرن هست، جامعه شهری شده است، جامعه در واقع بسیار هم میدونید به لحاظ سطح سواد و به خصوص زنایی که بسیار به دانشگاه راه پیدا کردن، یه جامعه که به هیچ وجه با جمهوری اسلامی و با قوانینش سر سازگاری نداره و نمیتونه داشته باشه، جامعه‌ای هستش که در نتیجه بیش از پیش با حکومت در یه شکاف عمیقی به سر میبره و حکومت هم به جای اینکه بخواد این شکاف رو نزدیکتر بکنه، به خصوص در شرایط بسیار حساسی که الان مملکت ما در اون قرار داره، به سرکوب ادامه داده و حتی این سرکوب زنان رو تشدید کرده. به همین دلیل هم شما میدین گسستگی و این شکاف بیش از پیش خب بیشتر میشه با این حکومت که عملا نمیتونه این جامعه رو اونجوری که میخواد اداره بکنه. جامعه ایران هم که گفتم یه جامعه مدرن با خواستهای مدرن هست و میخواد که در واقع خواستهای خودش رو به حکومت تحمیل بکنه و مقاومت میکنه و این خانم هم یکی از نمادهای همون مقاومته، ولی ما نمادهای بسیاری دیگری داریم، دخترانی که با شهامت در خیابانها میرقصن، آواز میخونن برای اینکه بگن ما زنده ایم و ما زندگی رو دوست داریم علیرغم همه چی، در مقابل حکومتی که مرگ پرسته.
خانم کیان، ما هنوز نمیدونیم که خانم آهو دریایی الان کجا هستن و چه اتفاقی بعد از انتشار تصاویر برای ایشون افتاد، اما دیدیم که در این مورد گزارشگر ویژه سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل، خانم مایساتو گفتن که این موضوع رو پیگیری میکنن و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدن. آیا پوشش‌های بین المللی و واکنش‌های نهادهای حقوق بشری به اعتراضات داخلی روی رفتار جمهوری اسلامی تأثیر میذاره؟
حتما تاثیرگذار هست و میتونه حداقل از فشاری که بر افراد دستگیر شده یا زندانی شده وارد میشه یک قدری کاهش بده. من فکر میکنم که متاسفانه در مواقعی ما دیدیم که اگر این فشارها از همون ابتدا همراه و هماهنگ شده و شدید بود، جمهوری اسلامی شاید برخی اقدام‌ها رو انجام نمیداد و شاید برخی ها رو در بند نگه نمیداشت. برای همین به نظرم هنوز مهمه، علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی میگه بی‌تفاوت نسبت آنچه که دولت‌ها و به خصوص دولت‌های غربی راجبش فکر می‌کنن، ولی نمیتونه در مقابل افکار عمومی در واقع در جهان بی‌تفاوت بمونه. برای همین هر چقدر که این اخبار پخش بشن و حالا سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان بیشتر فعالیت بکنن و بیشتر اینا رو پوشش بدن، تاثیرگذار حتماً در داخل ایران خواهد بود.
خانم کیان، یکی از چیزهایی که در این ویدیوی انتشار یافته قابل ملاحظه بود این تنهایی دختر دانشجو بود، با توجه به اینکه شرایط روحی او هم حالا خیلی مشخص نبود و اینکه انگار از سوی دیگران و شاید ما انتظار داشتیم از سوی دانشجویان دختر و زنان انگار نادیده گرفته میشد، کسی به او کمک نکرد، کسی برای حمایت او نیومد. از نگاه شما دلیل این نادیده انگاری در اون لحظه و در اون مکان از سوی مردم چه بوده؟
به نظر میرسه که دلیل اولش این هست که شاید اون کسانی که در اطراف ایشون بودن متوجه دلیل شاید ایشون لباس از تنش در آورد رو متوجه نبودن و یه حالت بهت زدگی رو توی فیلم هایی که حداقل من دیدم میشه کاملا مشاهده کرد، یعنی افراد نمیفهمند که برای چی این اتفاق افتاده. دیگری میتونه دلیل شاید ترس باشه، اینکه شما خودتون رو وارد یک مسئله ای که نمیدونید برای چی ایجاد شده، از کجا آمده و به خصوص حالا لباس از تن در آوردن توی اون شرایط توی دانشگاه با حضور ماموران، شاید یه اقدامی باشه که برای خیلی ها هنوز قابل پذیرش نیست و به شکل عجیبی بهش نگاه شده. و دیگری میتونه این باشه که برخی میتونن در واقع به این نتیجه رسیده باشن که مشکلات زندگیشون، روزمرگی زندگیشون به قدری زیاده که حالا زیاد براشون اهمیت نداشته باشه که برن دنبال اینکه یک فردی چرا داره یک عملی رو خاطر اعتراض انجام میده و از او حمایت بکنن. ما در جامعه زندگی میکنیم که تحت سرکوب شدید قرار داره و در ضمن در شرایط بحران اقتصادی، مالی، سیاسی بسیار زیادی هم وجود داره. از طرفی هم خب خطر جنگ هم وجود داره. مجموعه این شرایط باعث میشه که خیلی از افراد شاید این تصور رو داشته باشن که مشکلات زندگی روزمرگی خودشون انقدر زیاد هست که خودشون رو درگیر برای یک مثلا مثلا زنی که لباسشو در آورده با مامورین انتظامی نکنن یا برای خودشون دردسر ایجاد نکنن، با توجه به اینکه لزوماً شاید چرایی حرکت این خانم رو هم متوجه نشده باشن. فکر میکنم که یه مجموعه شرایط هست که اون وقت باعث میشه که افراد عکس العمل نشون ندن یا عکس العمل نشون بدن، و اینکه بعدن روی شبکه‌های اجتماعی عکس العمل‌های زیادی در جهت دفاع از این خانم ما دیدیم، شاید این بود که مردم تونستن این اندیشه رو بکنن و ببینن که دلیل اینکه ایشون لباس هستن به در کرده چه بوده، و اون وقت حمایت‌های از ایشون روی شبکه‌های اجتماعی شد. البته این حمایت‌ها میگم خطرش برای افراد حامی خیلی کمتره تا وقتی که شما کف خیابون بخواد وارد بشید و مثلا درگیر بشید با بسیجی‌ها یا مامورین انتظامی برای دفاع از یه خانومی که بهش حمله شده و ایشون در جهت اعتراض مثلا لباسش رو در آورده.
آزادی کیان، استاد ممتاز جامعه شناسی و مدیر مرکز مطالعات جنسیتی و فمینیستی در دانشگاه پاریس، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی که جمهوری اسلامی هفته پیش اعلام کرد در ایران اعدام شده، میگوید خانواده او هیچ مدرکی مبنی بر اعدام پدرش ندارند و نمیدانند در صورت اجرای حکم اعدام چگونه میتوان جسد او را به خانه بازگرداند. خانم شارمهد که ساکن آمریکاست تاکید کرده که پدرش ممکن است مسموم شده باشد یا چیزی به او تزریق شده باشد، ممکن است به دلیل بدرفتاری در بیش از 1500 روز زندان انفرادی درگذشته باشد، به دار آویخته شده باشد یا ممکن است زنده باشد. خانواده او از سرنوشت وی هیچ خبری ندارند. او میگوید که پدرش علاوه بر شهروند آلمان باید به عنوان یک شهروند آمریکایی در نظر گرفته شود و از برلین و واشنگتن خواسته تا برای پیگیری سرنوشت او فشار بیشتری بر تهران کنند. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما تحقیقات جدیدی که توسط دانشمندان در دانشگاه لیدز در انگلستان انجام شده نشان میدهد حیوانات نیز مانند انسانها با افزایش سن گوشه‌گیرتر میشوند. بشنویم از اردشیر طیبی.
تحقیقات جدیدی که توسط دانشمندان از دانشگاه لیدز در انگلستان انجام شده نشان می‌دهد حیوانات نیز مانند انسان‌ها با افزایش سن گوشه‌گیرتر می‌شوند. این یافته‌ها که به تازگی در مجله تعاملات فلسفی انجمن سلطنتی لندن برای پیشرفت دانش طبیعی منتشر شده است، تلاش دارد تصویری جامع‌تر از پویایی‌های اجتماعی در دوران سالمندی ارائه دهد. دکتر جاش فرز، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید این پژوهش‌ها نه تنها به بررسی علت و معلول‌های این پدیده پرداخته‌اند، بلکه فواید بالقوه آن را نیز نشان داده‌اند که می‌تواند درک ما از سالمندی را تغییر دهد. این مطالعه که بر روی بیش از 150 گونه مختلف از حیوانات انجام شده، همچنین نشان داده است گونه‌هایی که اجتماعی‌تر هستند، عمر طولانی‌تر و فرصت‌های تولید مثل بیشتری دارند. در بخشی از این تحقیق، پژوهشگران به مدت 6 سال گنجشک‌های شهری را تحت نظر گرفتند و با تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل به این نتیجه رسیدند که پرندگان مسن‌تر حلقه‌های اجتماعی کوچکتری دارند و کمتر با سایر پرندگان ارتباط دارند. دکتر جیمی دانینگ، یکی دیگر از محققان این مطالعه، می‌گوید در میان حیوانات نیز مانند انسان‌ها پیدا کردن دوست در میان اعضای جوان‌تر گونه خود سخت‌تر است، زیرا آنان چیزهای کمتری برای به اشتراک گذاشتن با یکدیگر دارند. این موضوع برای شامپانزه ها، زنبورها و سایر حشرات نیز به همین شکل است. آماندا برتمن، یکی از پژوهشگران اصلی دخیل در این مطالعه، میگوید شواهد نشان می‌دهد حتی در میان حشراتی که به نظر نمی‌رسد زندگی اجتماعی پیچیده‌ای داشته باشند، محیط اجتماعی آنان تأثیر بسزایی بر طول عمر و پیری دارد. از سوی دیگر، در حالی که گوشه‌گیری و کاهش ارتباطات اجتماعی در میان انسان‌ها به عنوان چیز نامطلوبی در نظر گرفته می‌شود، دانشمندان میگویند میتواند فوایدی در حفظ بقای جانوران داشته باشد. یکی دیگر از نتایج مهم این تحقیقات مربوط به مدل سازی تعاملات اجتماعی در میمونهای رزوس است که نشان می‌دهد کاهش ارتباطات اجتماعی می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های شدید در گروه‌های سنی بالا را کاهش دهد. بر این اساس دکتر فرس تأکید می‌کند که باید فواید بالقوه گوشه‌گیری و کاهش ارتباطات اجتماعی در سالمندی را نیز در نظر گرفت. او همچنین اشاره کرد که فناوری‌های نوین مانند تعاملات مجازی می‌توانند به سالمندان کمک کنند تا بتوانند از فواید ارتباطات اجتماعی بدون مواجهه با خطرات احتمالی بهره ببرند. این یافته‌ها می‌توانند بینش‌های جدیدی را در مورد چگونگی مدیریت سالمندی در جوامع بشری و نیز در دنیای حیوانات ارائه دهند.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان بخش خبری 22 رادیو فردا نزدیک میشیم. اگر همین حالا پیچ رادیوتون رو باز کردید و شنونده این بخش خبری بودید و بخش عمده ای از اون رو از دست دادید، میتونید به کانال تلگرام رادیو فردا مراجعه کنید که تا دقایق دیگر بخش خبری 22 رو اونجا دانلود میکنن و شما میتونید اون رو بشنوید. براتون روز و شب خوشی را آرزو میکنم. همچنان همراه رادیو فردا بمونید با موسیقی رادیو فردا و تکرار بخش های خبری رأس هر ساعت.